أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رسول الله علی عدوهم اجمعین ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. و بحثمون در مورد روش شناخت واقعیت بود. گفتیم شناخت واقعیت 4 تا راه اصلی داره: حس ظاهر و حس باطن و عقل و تفکر. گفتیم تفکرم خودش برای خودش انواعی داره. یه نوع تفکرش تفکر قیاسی، یا خواستیم بگیم تفکر ریاضی، تفکرهایی که چند تا گزاره داشتیم، این گزاره‌ها یه نقطه مشترک با هم دیگه داشتن، اون نقطه مشترکه رو خط می‌زدیم، بقیه اجزای گزاره‌ها رو با هم دیگه رسم می‌کردیم. که نمونهش در دانش‌های فلسفی، دانش‌های ریاضی و امثال اینا خیلی زیاده. دانش‌هایی که مبتنی بر تجربه و آمار و امثال این حرفا نیستن. آدم میشنه یک سلسله مطالب رو فکر می‌کنه، هم یکی یکی بحث می‌کنه، نتیجه می‌گیره. نوع دومش تفکر حساب احتمالاتی بود. که می‌اومدیم مجموعه‌ای از گزاره‌ها، قضیه‌های تکی 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 رو کنار هم دیگه می‌چیدیم، بر اساس اینا آمار می‌گرفتیم، ارزش احتمالات بر اساس آمار بالا و پایین می‌رفتش. که گزارهای حساب احتمالی توی زندگی ما خیلی پر کاربرد است و خیلی زیاد استفاده میشه. شما مثلا دیدید یه کاراگاه مثلا توی یک پرونده جنایی میبرنش وارد یه اتاق میکنن، از در اتاق وارد میشه، میبینه مثلا یه نفری وسط اتاق افتاده، خونی هم هست و خونش ریخته رو زمین. بعد این مقدار دور اتاق رو نگاه میکنه، این ور نگاه میکنه، کمودا و پنجره ها و وسایل و لباس ها، میگه قاتل حتما از آشنایان بوده. میگه خب از کجا میگه قاتل از آشنایان بوده؟ دیدی، شنیدی، بویدی، لمس کردی؟ نه. حس باطنت میگفت؟ نه. عقلت میگفت؟ عقل تنها؟ نه. چیکار کرده؟ تفکر کرده. چه جور تفکری انجام میده؟ به اینا میگیم تفکر حساب احتمالاتی. مثلا کاراگاه اگه زیرک باشه، اتاق رو که نگاه میکنه 10-20 تا مطلب از این اتاق میگیره، اینا رو کنار همدیگه میچینه، بر اساس اینا حدس میزنه. همه جایی که شما حدس میزنید، حدسا همشون تفکر حساب احتمالاتی هستن. آدم یه صحنه رو میبینه، حدس میزنه بر اساس اطلاعاتی که هست. مثلا نگاه میکنه میبینه فرد فهمید مثلا در یکی از کمودا بازه، بعد میبینه مثلا این کمود درش قفل بوده، قفلش هم مثلا فرض کن کلیدش کسی نداشته، یا میگن ما کلید اینو مثلا زیر مثلا فلان سنگی فلان جا مثلا قایم کرده بودیم. خب میگه پس لابد آشناست دیگه، اگه آشنا نبود که جای کلیدو پیدا نمیکرد. بعد مثلا فرض کن میبینیم مثلا در ورودی مثلا فرض کن قفل این از یه پنجره اومده تو، مثلا فرض کن پنجره هم مثلا راش کسی بلد نبوده. میگه خب اینم ببین قرینه دوم، شاهد دوم برای این طرف آشنا بود، اگه آشنا نبود از اینجا وارد نمیشد. بعد مثلا میره سراغ وسایل شخصی مقتول، میبینه مثلا یه چیزایی نیستش که اینا همشون افراد خاص اینا رو میشناسن، بقیه نمیشناسن. همینطور یکی یکی اینا رو کنار هم دیگه میگذاره، بعد حدس میزنه، میگه بله از این مجموعه مطالب میفهمیم که حتماً یکی از آشناهان نزدیکان همچین جنایتی مرتکب شده. قرینه اول، شاهد اول، مثلا احتمال اینکه قاتل یه نفر آشنا باشه رو میکنه مثلا 30%، شاهد دوم میکنه 60%، شاهد سوم میکنه 80%، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، دهم، پونزدهم، کم کم آقای کاراگاه مطمئن میشه دیگه، با اطمینان میگه اینجوریه. مریض هم که مثلا پیش دکتر میره، دکترای مثلا متخصص فوق تخصص نسخه میپیچن، از روش چی استفاده میکنن؟ روش حساب احتمالات. اول از اون پرسه سر درد میکنه یا نه، بعد میگه مثلا مثلا آبلش بینی داری یا نداری، فشار خون داری یا نداری، قند داری یا نداری، آزمایش رو میبریم، این فاکتور ها رو همه که هم میشینه. بعد میگه ها شما مریضی مثلا اینه، میگم از کجا میگه آقای دکتر؟ میگه مثلا فلان نشونی، نشونی 5 تا مریضیه، اونو که دیدم شما 20% داده نمیشه که شاید فلان مریضی داشته باشی. نشونی دوم احتمالش بیشتر شد، نشونی سوم، چهارم، پنجم احتمالات هم تو قوی تر شد، دیگه من مطمئن شدم که شما مریضید، مریضی فلانه. اینا همه روش چی هست؟ حساب احتمالات. گزاره رو کنار هم دیگه میشینیم، هی آمار سرشکن میشه، کم میشه، آمار زیاد میشه، احتمال غلط بودن کم میشه، تا کم کم احتمال غلط بودن دیگه به حدی میرسه که کسی بهش اعتنا نمیکنه، محل نمیگذاره. مثلا میگه دیگه احتمال این که الان تو یک مریضی دیگه داشته باشی 1 در 1000، 999000 تو الان مریض میشه آنفولانزا، برو مثلا درمان آنفولانزا انجام بده که خوب بشی. درسته؟ اینم که گذشت. حالا رسیدیم به مسئله سوم، تفکر سوم یعنی تجربه. تجربه یکی از انواع حساب احتمالاته. خوب دقت کنید، فقط نکته مهمش اینه که تو بحث تجربه ما از حساب احتمالات میخوام یه قانون کلی در بیاریم. تو مثالهای قبلی بعضشون قانون کلی دی به ما میداد، بعضشون قانون جزئی. اینجا میخوام قانون کلی در بیاریم. خوب دقت بکنه، مثلا کاراگاه وقتی میاد میگه قاتل یکی از نزدیکان مقتول است، این قضیه کلی نیست، یه قانون نیست، یه مسئله شخصیه، درسته؟ دکتر وقتی به شما میگه مریضی شما آنفولانزا است، یه قضیه چیه؟ شخصیه، درسته؟ جزئیه. تجربه مال جایی هستش که قضیه های کلی به دست میاد، قانون به دست میاد. تجربه چجوری به دست میاد؟ دیگه با تجربه همتون از سال سوم چهارم دبستان آشنایی دارین. در اثر مشاهده های مکرر و پی در پی ما کم کم میتونیم به یک قانون کلی برسیم، درسته؟ تو زندگیمون هم تا جایی که دلتون میخواد از تجربه استفاده میکنیم. همه نشستیم اینجا یه بوی میاد، اینجوری میکنیم، بعد میگیم غذا سوخته. میگه کجا میگه غذا سوخته؟ درسته؟ میگیم بو میاد، بوی سوختگی. از کجا فهمیدیم این بوی سوختگیه؟ پشتوانش تجربه است. اول که بچه بودیم، بچه کوچیک وقتی بو سوختگی میفهمه پی به سوختگی نمیبره، درسته؟ یه بار تجربه میکنه، دو بار، سه بار، پنج بار، ده بار، 20 بار یه قانون به دست میاره که این قانون میگه این بویی که الان استشمام میکنی، این بو به وسیله سوخته شدن و تولید مثلا کربن در یه چیزی به وجود آمده. لذا بوی سوختگی ما هممون آشنا هستیم به خاطر تجربه هایی که به دست آوردیم. یا مثلا من شما پرسیدم اگه من این کتاب ول بکنم چی میشه؟ شما چی میگی؟ میفته. کجا میگه میفته؟ شاید پرواز کرد. شما میگی نه خب معلومه میفته. کجا میگه میفته؟ تجربه، درسته؟ می از اول بچگی ما یه عالمه اول لیوان پرت کردیم، افتاد زمین، نمکدون انداختیم، افتاد بشقاب، اسباب بازی، یه عالمه از 2-3 سالگی شروع کردیم هی پرت کردیم، افتاد زمین، دوتا از 1 سالگی 8 ماهگی کم کم تجربه کردیم که یه کششی بین این زمین و بین این جامدات چه وجود داره که اینا رو وقتی ولشون میکنیم میفتن پایین، درسته؟ این محصولش از محصول تجربه است. پس تجربه حتما مال فیزیکدانا و زیستشناسا و این حرفا نیست، درسته؟ تجربه خیلی موقع در علوم انسانی هم کاربرد داره. مثلا شما بخواید ببینید علت ایجاد تورم چیه، میریم چیکار میکنیم؟ آمار میگیریم، ببینیم مثلا تو فلان کشور که تورم رفت بالا به خاطر اینکه مثلا فرض کن عرضه کم بود، تقاضا زیاد بود، آمار رفتش بالا. میگیم یکی از علت گرون شدن کالا این هستش که تقاضا زیاد باشه، عرضه باشه کم باشه. بعد یکی دیگه از عاملاش این هستش که مثلا یکی هستی همه کالا رو احتکار کرده، مثلا فرض کن وارداتش رو در دست گرفته، خب حالا یکی از علتاش مثلا عوامل مثلا فرهنگی، یکی از علتاش عوامل سیاسی، چون این مختلف اتفاق میفته دیگه. اینا به وسیله تجربه میتونیم چیکار کنیم؟ به دست بیاریم. خب ارزش تجربه چقدره؟ ما چقدر به تجربه میتونیم اعتماد بکنیم؟ دو تا عامل داره، خونه راحت بکنیم. یه عاملش تعداد موارد تجربه است. یه چیزی اگه 10000 بار تجربه کرده باشیم ارزشش بیشتر از اون است که 10 بار تجربه کردیم، درسته؟ هر چقدر تعداد تجربه های ما بیشتر بشه، مشاهده همون بیشتر بشه، به همون مقدار ارزش تجربه همون میره بالا. عامل دوم چی هست؟ تنوع تجربه است. شما یه قرص رو ممکنه تو شهر مشهد روی مثلا 1,000,000 نفر آدم آزمایش کنه نتیجه بده. 1,000,000 خیلی عدد بالایی تو مسائل پزشکی، 1,000,000 نمونه، ولی چون فقط تو شهر مشهد و آب و هوای مشهد و وضعیت تقویم مردم مشهد آزمایش کردید، ذریب خطاش خیلی بالاست. ممکنه این از مشهد بیاین مثلا فقط این شهرهای شما که کنار دریا هستن رطوبت هوا بیشتره این نتیجه دیگه بده. روی تو شهرهای گرمسیری مثلا این زاهدان مثلا اهواز مثلا ممکنه نتیجه دیگه بده. تجربه وقتی ارزشمنده که آدم جای مختلفی تجربه بکنه تا مطمئن بشه که این قرص خودش عامل خوب شدن مریضیه، نه قرص به علاوه آب و هوای مشهد. شما تو آب و هوای مشهد هرچی آزمایش کنین ممکنه علت درمان مریضی قرص باشه به علاوه این آب و هوای به خصوص. جای دیگه آب و هواش اینطوری نبود، اون وقت قرص هم اثر نمیکنه، درسته؟ پس ما وقتی میتونیم به تجربه اعتماد بکنیم که هم آمارش بالا باشه و هم فراگیر باشه، موارد مختلفی رو در بر بگیره، همه مواردش یکسان و یک شکل نباشه، درسته؟ خب دیگه اقسام تفکر چی شد؟ اقسام تفکر تمام شد. ما کلا اینجا چند قسم تفکر شمردیم؟ سه قسم: تفکر قیاسی، تفکر حساب احتمالاتی، تفکر تجربی. درسته؟ حالا میخوام ببینیم که تفکر چقدر اعتبار داره. ما کلا به فکرامون چقدر اعتماد بکنیم؟ یه چیزی رو نشستیم گوشه خونه فکر کردیم، نتیجه گرفتیم، چقدر باورش بکنیم؟ به نظر شما چقدر اعتبار داره تفکر؟ شما به فکرهای خودتون چقدر اعتبار میدین؟ چی؟ اون با همین می‌خوایم با چه ملاکی، با چه شاخصی؟ ارزش تفکر به چی برمیگرده؟ ببینید تفکر دو تا پایه داشت، یادتونه؟ گفتیم یکی این که یه سری مواد اولیه است. دوم که اینا رو با هم پیوند میدیم، از پیوند اینا نتیجه به دنیا میاد، متولد میشه. ارزش تفکر یکی به ارزش اون مواد اولیه‌شه، داده های ما، اطلاعات پیشین. دوم به نحوه چینش و کنار هم گذاشتنشه. هر چقدر داده های اولیه شما محکم‌تر باشه، روش کنار هم چینیدنش دقیق‌تر باشه، نتیجه‌ش هم چی میشه؟ بهتر میشه. اگه داده های اولیه دقیق نباشه، مثلا فرض کنید شما که رفتین پیش دکتر، آزمایش دادین، از آزمایشگاه برگه آزمایش بردین پیش دکتر، آزمایش اصلا اشتباه آزمایش گرفته، از شما دقت نکرده، خب طبعا دکتر که بر اساس این نسخه میپیچه، بر اساس آزمایش شما میخواد مریض تشخیص بده، ارزش تبابتش میاد پایین، ذری به خطا در تشخیص مریضی میره بالا. درسته؟ چرا؟ چون آزمایش به شما دادن آزمایش درست نبوده. پس گاهی مواد اولیه خرابن، گاهی مواد اولیه درستن، شما اینا رو کنار هم میچینین غلط میچینین. مثل که شما مثلا معادله ریاضی حل میکنید تو مدرسه، یه شکل میکشن به شما چند تا داده میدن، میگن زاویه آ اینه، زاویه بی اینه، زاویه سی اینه، خط مثلا دی اینه، بر اساس شما مثلا فلان جواب به دست بیارید. داده همه درسته، شما تا اینا رو کنار هم دیگه میچینین، یه لحظه حواستون چی میشه؟ پرت میشه. حواست میگه پرت شد، به جای آ مینویسین بی، به جای بی مینویسین سی. درسته؟ یا جمع و تفریق و ضرب و تقسیم اونها رو اشتباه میکنین، نتیجه چی میشه؟ اشتباه میشه. تفکری درسته که داده های اولیه‌اش محکم باشه، توی روش کنار هم چیدنش هم قواعد منطقی مراعات بشه، این میشه تفکر صحیح و استوار. هر چقدر که این دوتا عامل ضعیف بشن، تفکر شما هم چی میشه؟ ضعیف میشه. از اینجا ما یک نتیجه‌ای به دست میاریم. نتیجه این هستش که شما وقتی که میخواین تفکر و اندیشه بکنید، باید خیلی دقت کنین داده های اولیتون محکم باشه، یعنی بنیان تفکرتون رو پایه های استوار بشینه. ما خیلی موقع تو زندگی بنیان تفکرمون رو چی سوار میکنیم؟ رو داده هایی که اینا محکم نیستن، ولی واسه ما عادت شده، برای ما چی شده؟ تقلید شده، انقدر ما گفتن ما خود به خود باور کردیم. ولی وقتی در پیش دقت میکنیم، میبینیم نه، اینا همچنین خیلی قابل باور کردن هم نیست. الان داشتیم با دوستان بعد از درس قبلی صحبت میکردیم، یه صحبتی بودش که مثلا فرض کنیم ما چقدر بازی بکنیم تو زندگی. سوالات خیلیش از خیلی طبیعیه، اصلا لازم که ما تو زندگیمون بازی بکنیم یا نه؟ درسته؟ خب احتمالا شما تا حالا پیش نیامده که راجع به این موضوعات خیلی بشینیم فکر بکنیم، ولی خیلی چیزها به صورت ناخودآگاه تو ذهن ما جا افتاده که انسان نیاز به سرگرمی دارد. آیا این جمله درسته؟ بله یا نه؟ خب حالا اگه بله چرا مثلا؟ الان من نمیخوام بگم درست یا غلط، میخوام فقط این نکته رو باور کنیم که این جمله جمله ایست که نیاز به دلیل داره، با اینکه ما هیچ وقت از دلیلش جستجو نکردیم، دنبالش نگشتیم، ولی باورش کردیم. حالا ببینید، الان دوست ما یه دونه دلیل آوردن، گفتن اگر انسان سرگرمی نداشته باشد افسرده می‌شود و منجر به مرگ می‌شود. حالا الان این جمله که اگر ما سرگرمی نداشته باشیم افسرده می‌شویم، این جمله رو ما دیدیم، چشیدیم، بوییدیم؟ نه. درسته؟ حس باطنمون گفت نه، عقل ما گفت نه. پس این محصولش محصول تفکره. احسنت. این طبیعتاً باید چه بشه؟ باید روی پشتوانه فکریش بررسی بشه. پشتوانه فکریش طبیعتاً تفکر قیاسی و ریاضی که نیست، تجربیه. باید اینو کجا همین تجربه اتفاق افتاده؟ مثلا ما کجا افرادی رو سراغ داریم که اینا سرگرمی نداشتن ولی افسرده شدن؟ آیا این تجربه فراگیر بود یا فراگیر چیه؟ نبود. آیا شرایط مساوی داشتن یا شرایط مساوی نداشتن؟ آیا نشاط واقعی انسان به سرگرمی و مشغولیات اینجوریه یا نه یک نوع نشاطهای دیگه هم چیه وجود داره؟ همه سوالاتی است که ما در مقابل این گزاره باهاش مواجهیم، ولی ما معمولا طبق عادت اینها رو میپذیریم. همه بحث ما فعلا سر اینه که گزاره‌هایی که نیاز به فکر داره باید سعی کنیم مقدمات استدلالیشو بررسی بکنیم، به صرف عادت و محیط و خانواده و این حرفا اینا رو قبول نکنیم. یه چیزی می‌خواستم بفهمم. خب چرا مثلا ما دانشمندان بزرگ داریم که شبانه روز درس میخونن مثلا نمیمیرن و افسرده هم نمیشن، یا مثلا آدم هایی که مثلا به شغلشون خیلی علاقه دارن؟ خب به این معنی که همه کارا سرگرمی هست. دوستمون هم گفتن نه، سرگرمی در اصطلاح معمولا به کارهایی میگن که فایده مستقیم نداره و انسان فقط برای رفع خستگی انجام میده، نه برای گرفتن محصول از اون کار. درسته؟ مثلا خوندن کتاب رمان رو سرگرمی حساب میکنن، اما خوندن کتاب ریاضی رو سرگرمی حساب نمیکنن، کار حساب میکنن. ما تو صاحبان صنایع هم افراد داریم که صنعتگرن و شبانه روز کار میکنن، روز 18 ساعت 19 ساعت، خستم نمیشن، افسرده هم نمیشن. درسته؟ از کارشون لذت میبرن. دوست دارم. نه، دوست دیگه هم داشتن میخواستن بگن. بفهم. خب پس ببینیم، ما داریم الان به گزارهای خوبی میرسیم. شما این کم کم اینجا میرسیم که اون چیزی که عامل افسردگی میشود نبودن امور لذت بخش است. درسته؟ خب بعد وقت میریم یک بحث جدیدی میرسیم که آیا انسان میتونه لذتهاشو تغییر بده یا نه، آدم میتونه لذتهاشو جهت‌دهی بکنه یا نه، بعد آدم میتونه کار کنه که کارهای مفید موجب لذتش باشه. درسته؟ لذت بردنش از چیزهای بیفایده یا کم فایده چه نباشه. بعد اگر میشه ساختارش چیه، راهکارش چیه هستش. الان ما اصلا بحث خوب و سرگرمی نداریم، ما فقط میخوایم به این نکته برسیم. ببینید، پس ارزش تفکر به چی هست؟ ارزش مواد اولیه است. بسیاری از مواد اولیه تفکرهای ما تحت تاثیر تبلیغات رسانه ها، فضای خانواده، محیط و چیزهای مختلف به وجود میاد که وقتی روی اینا دقت میکنیم، تو درس بعدی به اینا بیشتر میرسیم، وقتی اینا دقت میکنیم میبینیم مواد اولیه قابل اعتبار نیستن، باید روشون بیشتر دقت بکنیم. درسته؟ الان همین بحث سرگرمی که الان مطرح میکنیم تو شاخه علوم، تو روانشناسی شاخه تعلیم و تربیت، درسته، یا تو حکمت عملی این مجموعه بحث‌های فلسفی حکمت عملی، بحث اخلاق اونجا مفصل بحث تخصصی داره. اولین بحثی که اونجا میکنیم اصلا سرگرمی رو تعریف کنید. درسته؟ خود سرگرمی تعریف‌های مختلف واسش گفتن، کدوم سرگرمی می‌خوایم ازش بحث بکنیم؟ درسته؟ بعد ملاک‌های سرگرمی چی از تاثیرات سرگرمی چیه، راه حل‌های چی هستش. شما هم درست می‌فرمایید، همه آخرش به این نتیجه رسیدن که انسان نیازمند به سرگرمی هست، هر انسانه. درسته؟ حتی مثلا چه حتی پیامبران خدا، ولی نوع سرگرمی‌ها فرق می‌کنه. مثلا فرض کنیم پیامبر خدا سرگرمیشون به چی است؟ سرگرمیشون به اینه که با مؤمنین دور همدیگه میشینن، مطالب مفید اخلاقی مهمی مطرح میکنن. درسته؟ با همدیگه مثلا، یا مثلا سرگرمیشون به اینه فقرا و مثلا ایتام و مستمندان کمک میکنن. اینا سرگرمی به نوع دیگه، به یکی از معانی سرگرمی که اونجا میان. ولی از همین لذت میبرن، لذتاشون رو جهت‌دهی میکنن تو کارهای چی؟ مفید. به جای اینکه مثلا بشنن فرض کنیم مثلا با یک نفر یا مثلا بازی بی فایده بکنن، میرن دنبال چیزایی که آرامش بخش، ارتباط با هم نوع چی داره، آرامش بخشه. ولی این آرامش بخشی تو جهت چی مفید قرار میده. اون بحث برای خودش بحث مفصلیه. خلاصه ان شاء الله فقط جرقش تو خاطرتون باشه که خیلی از چیزایی که پایه تفکر است نیاز به ارزیابی بیشتر از درس بعدی بیشتر بهش میرسیم. خب مسئله بعدی که خیلی مهمه، اینو خوب دقت بکنید، یه بحث خیلی اساسی و کلیدیه، این هستش که ما با این بحث به این نتیجه رسیدیم که خلاصه همه چیز تو این حواس پنجگانه خلاصه نمیشه، ما راه‌های دیگه برای شناخت هم داریم. دانشمندا خیلی از چیزا رو تو آدم به وسیله تفکر کشف کردن، با تفکر تونستن خیلی عرصه‌های جدیدی رو پیدا کنن که اصلا حواس پنجگانه ما بهش دسترسی نداریم. مثلا دانشمندا نشستن تفکر کردن، بعد تفکر فهمیدن که زمین حرکت وضعی داره. حرکت وضعی یعنی چی؟ چرخش زمین دور خودش. خب چرخش زمین دور خودشه که ما با چشم نمی‌بینیم، چون ما که با چشم همیشه ثابت می‌بینیم، صداش هم که نمی‌شنویم، درسته؟ روی یک دوده‌ای تو فضا می‌کشه وقتی می‌چرخه، ولی ما گوشمون به این صدا عادت داره، یا اینکه این فراصوت هستش ما دریافتش نمی‌کنیم. لمس هم که نمی‌کنیم، درسته؟ بو هم که نمی‌کنیم، حس باطن هم که نمی‌گه، عقل هم که نمی‌گه. از کجا اینو به دست آوردن؟ تفکر. مثلا چی؟ یکی از راه حلاش مثلا راه حل چی بود؟ آونگ فوکو بود که اینجا توی کتاب بهش اشاره شده. فوکو یه دانشمندی بودش، رفت یک آونگ رو آزمایش کردن، دید اگه مثلا روی خط استوا یه دونه آونگ رو به حرکت بندازیم، نصب بکنیم مثلا سرش رو به سقف، سر آونگ رو رها کنیم اینجوری حرکت بکنه، روی خط استوا که این آونگ رها میکنین 24 ساعت هم که میگذره همینجوری حرکت میکنه، هیچ جهتش تغییر نمیکنه. اومد رفتش مثلا تو نواحی قطبی آهنگ رو آزمایش کرد، آهنگ و سر قطب که سرش رو سخت ول میکنیم بس میکنیم، ترش رو ول میکنیم میچرخه، دید همینطور که این آهنگ داره حرکت میکنه تو 24 ساعت یه دور آهنگ رو خوش میچرخه، درسته؟ اول اینجوریه، بعد اینجوری میشه، بعد اینجوری میشه، بعد اینجوری میشه، بعد اینجوری میشه، تو سه یک دو دور خوش میچرخه. اومد مثلا رو عرض فرض کن 30 درجه همین کارو انجام داد، دید تو عرض 30 درجه آونگ درجا نمیزنه ولی 24 ساعت هم نمیچرخه، مثلا 72 ساعت طول میکشه تا این آونگ دور بچرخه. رفت رو عرض مثلا 60 درجه دید مثلا فرض کن 48 ساعت طول میکشه. کم کم به خودش حدس زد که خب این آونگ که بالاخره صاف راه میره، این وقتی مسیری که نه اون مسیر برمیگرده، لابد زمین داره زیر پای این میچرخه، درسته؟ گفت خب حتما زمین که گرده تو قطب اینو نصبش میکنیم، تو قطب زمین زیر پای آونگ چه هر 24 ساعتی یه دور میچرخه، رو استوا که وصلش میکنیم زمین هرچند به چرخه جهتش با این آونگ عوض نمیشه، یعنی صاف بالا پایین میره زمین هم میچرخه دیگه، درسته؟ هیچ جهتش عوض نمیشه. رو ارضای دیگه که اینو نصبش میکنیم به مقداری که به قطب نزدیک میشه میزان چرخش زمین با این آونگ جهتش با هم دیگه چی میشه؟ تغییر میکنه. خب بر اساس روش کار آونگ فوکو کشف کرد که زمین داره در جای خودش میچرخه. گفت اگر زمین کره، زمین کره ثابتی بود، هر جا آونگ رو ول میکردیم باید همیشه در جا میرفت. ما اینکه میبینیم سر قطب آونگ دور میزنه، در واقع زمین زیرش دور میزنه، ولی که در جای دیگه آونگ چی هستش؟ 24 ساعت یه بار دور نمیزنه. ببین میگیم تفکر چی؟ تفکر قیاسی، یعنی تفکر تجربی نیست و استدلال ریاضی کردش، گفت اگر که زمین ثابت بود حرکت آونگ نسبت به زمین جریانش تغییر نمیکرد، در حالی که داره حرکت آونگ تغییر میکنه پس معلومه زمین زیر پای آونگ ثابت نیست. بعد دید به مقدار فاصله که از قطب میگیریم مقدار تغییر عوض میشه، فهمید که قطب زمین کجا، زمین به کدوم طرف داره میچرخه. این شکلی که صفحه 39 کشیدن شکل مسیر آونگ چه فوکو، درسته؟ که این تو هر گردشه. خب پس ببینیم، ما میخوام بگیم که انسان بدون حواس پنجگانه هم میتونه چیزا رو کشف بکنه، درسته؟ به همین شکل مثلا دانشمندا کشف کردن که ما تو فضا امواجی داریم. از کجا کشف کردن امواجو؟ امواجی که ما نمیشنویم، نمیبینیمشون، از رو آثارش کشف کردن. شما یه جا رادیو روشن میکنین، آنتن میده، یه دیگه آنتن نمیده، میفهمین خب پس حتما یه خبری از یه چیزی به اسم موج وجود داره که اون موج اینجا هست، اونجا موج چه وجود؟ اینا عقل ما به وسیله تفکر ما میگه، ولی حس به تنهایی همین چیز رو به ما منتقل نمیکنه، درسته؟ نعمت تفکر از بهترین نعمت‌هاست که خداوند به ما داده. اگه نعمت تفکر نبود، ما توی یک سری امور حسی ابتدایی متوقف می‌شدیم. فرق اساسی حیوانات و انسان‌ها در چی است؟ در ابزار تفکر، درسته؟ ولی حس پنجگانه که حیوانات هم حواس پنجگانه رو دارن، درسته؟ حس باطن هم که اونا هم دارن، اونا هم میترسن، دردشون میگیره، گشنه میشن، درسته؟ غذای عقلی رو میمقدارشون اونا هم درک میکنن، غذای عقلی ساده، ولی اینکه بتونن اینا رو کنار هم بشینن ازش یک محصول جدید تولید بکنن، دستگاه تفکر تو حیوانات یا اصلا نیست یا اگه هستش خیلی ضعیفه. لذا مثلا گوسفندا مثلا چندین هزار ساله دارن زندگی میکنن، هیچ پیشرفت نکردن. درسته؟ گاوا مثلا همینجور، میمونا مثلا چه همینجور، میمونا زیرکن. درسته؟ دست هم دارن، خوب دستشون کار میکنه، ابزار هم دارن، پا هم دارن، قشنگ میدونن بالا رو میکنن، ولی تا حالا هیچ وقت پیشرفت نکردن. درسته؟ چرا؟ چون دستگاه تفکر یعنی تولید اندیشه ندارن. در ورودی‌های اولیشون مثل ما، شاید چشمشون از ما تیزتر باشه، گوششون از ما شنواتر باشه، ولی دستگاه تولید اندیشه ندارن. خدا به انسان دستگاه تولید اندیشه داره، برکت دستگاه تولید اندیشه هستش که ما الان دور هم دیگه نشستیم داریم بحث علمی مطرح میکنیم. حالا هیچ وقت جلسه مثلا بعض این حیوانات بحث علمی مطرح شده نمیشه. حالا اونا دور هم جمع میشن چی میگن نمیدونم، بالاخره اونا با هم دیگه جمع میشن اون صحبت میکنن، ولی ما انسان‌ها رو خدا شرافت داده وقتی کنار هم جمع میشیم میتونیم از علوم با هم صحبت کنیم، دانش ها، افکار رو هم دیگه منتقل بکنیم، شما حرف منو نقد بکنیم بهترش بکنیم، من شما رو نقد بکنم بهترش کنم، ترقی و رشد وجود داره دیگه. چرا؟ ولی این که از کل زمین بریم بیرون بچرخ زمین رو ببینیم، این یه چیزیه که یا اتفاق نیفتاده یا اگه اتفاق افتاده سالها بعد از مثلا دو قرن بعد از آونگ فوکو اتفاق افتاده. دانشمندان اولین بار که چرخش زمین رو کشف کردن به وسیله تفکر. درسته؟ آه یعنی وقتی کره زمین هستیم اشکال شما درسته، اگر از کره زمین خارج بشیم تو جو هم که باشیم بازم نمیفهمیم. درسته؟ چون ماهوارم دور زمین میچرخن هم رو زمین. درسته؟ باید بریم یه جایی که تحت تاثیر حرکت وضعی زمین قرار نگیریم. بر فرض اگه مثلا فرض کنیم یک موشکی بره از فضای جو زمین خارج بشه، اونجا یک سرنشینی داشته باشه، از اونجا نگاه بکنه، میدونه مثلا چرخش زمین رو چیکار کنه؟ بفهمه. تازه البته اونم منوس که بفهمه، چون اونجا تازه اول دعواس بین اونا که اونجا میرن که زمین داره میچرخه یا اون داره میچرخه. چون میدونی که کسایی که تو هیئت قدیم معتقدن زمین ثابت، عالم دور زمین میچرخه، اونا میگفتن شما از جو رفتی بیرون میبینی داره میچرخه، ولی تو داری میچرخه، زمین نمیچرخه. درسته؟ یعنی بازم این جمله که نوشته درسته آخرش. بالاخره حواس پنجگانه اگه عقل کمک نکنه و فکر کمک نکنه، چرخش زمین رو متوجه نمیشه. خب اینجا ببینید یه نکته خیلی مهم داریم. نکته خیلی مهم چیه؟ نوشته با دقت و تأمل در بحث تفکر میفهمیم که اگه یه چیزی محسوس نبود دلیل بر نبودنش نیست. درسته؟ خیلی چیزا هستن که محسوس نیستن ولی ما میدونیم که اینا هستن، مثل همین امواج رادیویی. درسته؟ و همین اساس توی آیات قرآن، توی روایات، توی بحث‌های فلسفی اثبات شده که خیلی موجودات دیگه هستن که حس ما اینا رو درکشون نمی‌کنه. یکیش مثلا ملائکه هستن. ملائکه واقعا یه موجوداتی هستن. درسته؟ واقعا هستن. ولی مثل امواج که دیده نمیشن، شنیده نمیشن، اونا هم دیده و شنیده نمیشن. حتی توی شرایط خاصی ممکنه انسان به شکل اونا رو ببینه، ولی به طبیعی دیده و شنیده نمیشن. ولی هستن، کار میکنن، کمک میکنن، از سری از کارهای ما خوشحال میشن، از سری کارهاش میشن ناراحت میشن. درسته؟ به همین شکل دقیقاً جنیا واقعا هستن و واقعا رفت آمد میکنن توی مناطق مختلف. شیاطین جنی میان اذیت میکنن، افکار بد با آدم القا میکنن، تشویق میکنن تو کارهای بد، واقعا هم هستن، واقعا هم اثر دارن. کسی اگر دنبال باشه آثار اینا رو میتونه پیدا کنه، ولی خودشون به این راحتی قابل احساس کردن نیستن. یکی از چیزهایی که توی ابعاد دینی خیلی محل بحث هست و دقت هستش اینه که آدم زندگیش یه جوری تنظیم بکنه که با این موجودات نورانی که ملائکه هستن مانوس باشه، اونا بیشتر حضور پیدا کنن، از موجودات شیطانی چه بشه دور بشه. خیلی از چیزهایی که حالا باز امروز بحث ما همش کشیده به قمار بازی به مناسبت، یکی از چیزهایی که تو روایات اومده که فرمودن که از اسباب قمار دوری بکنی، یکی از علتاش اینه که گفتن که شیاطین جنی اسباب قمار رو خیلی دوست دارن، کما اینکه مثلا مواد چیز خیلی دوست دارن، مواد مسکر رو. مثلا تو روایات داریم که اگه توی اتاقی مثلا فرض کنید مشروبات الکلی باشه یا شراب انگور باشه، شما مثلا نخورین اینا، بس خوردن گوشه اتاقه. درسته؟ ملائکه از این بدشون میاد میرن بیرون. درسته؟ شیاطین جنی خوششون میاد، حضور پیدا میکنن، یعنی اونجا بیشتر توجه میکنن. واقعا خود بودنش مثل ما که مثلا یکی که بوی عطر میاد خوشمون میاد، بوی بد میاد بدمون میاد، اونا میشه دریافت دارن با بعضی از چیزا حضور پیدا میکنن، بعضی از جاها چه حضور پیدا نمیکنن. مثلا اماکنی که نورانی مثلا حرم مثلا امام علی السلام، اینجور اماکن ملائکه خیلی بیشتر حضور دارن، ملائکه خیلی درست حسابی و خیلی مقرب هم حضور دارن. فهم شما وقتی وارد حرم میخواییم بشین اذن دخول که میکنین، اجازه ورود که میگیرین، یه دعایی هست میخونیم اونجا کسایی که میگن چیه اجازه میگیرن از ملائکه که این ملائکه الهی من میخوام وارد بشم شما من کمک بکنید، درسته؟ اونا شاهد هستن کمک میکنن، درسته؟ بالاخره تو اماکن مختلف به حسابی که اون مکان نورانیت داشته باشه یا کدورت داشته باشه حضور ملائکه یا حضور شیاطین جنی کم و زیاد میشه، آثار مخصوص خودش هم چه داره دیگه. خب اما مسئله بیشتر بدن، این بیشتر بدن این صفحه 40 جزء کتاب نیست ولی خیلی مهمه. اگه اجازه بدین اینم بنده یه دور خلاصه‌شو بگم 5 دقیقه 10 دقیقه. ببینید ما یه بحث بریم به اسم حسگرایی و پوزیتیویسم. پوزیتیویسم تقریبا همون چیزی هست همون حسگراییه. یه دوره یه دی از دانشمندا فکر می‌کردن فقط شناخت حسی اعتبار داره، شناخت غیر حسی اعتبار ندارن. شنیدین که مثلا یه دانشمند غربی یه موقعی گفت بود من فقط وقتی به خدا ایمان میارم که خدا رو زیر چاقوی جراحی پیدا کنم. جراح بود، گفت اگه زیر چاقوی جراحی پیدا نشد باورش نمی‌کنم، چون چیزی که دیده نشه قابل باور کردن نیست. خب این تفکر که تفکر خطرناکیه. چرا؟ چون کسی بگه که فقط من چیزای حسی رو قبول میکنم باید کلا ریاضی رو هم بشوره بذاره کنار. ریاضی همش تفکر دیگه، باید فیزیک هم بشوره بذاره کنار. چرا؟ چون فیزیک از قانون‌ها صحبت می‌کنه. قانون‌ها مسائل چیان؟ کلی. مسائل کلی قابل حس کردن هستن یا نه؟ نه. شما هر چی حس می‌کنین جزئیه، شخصیه. اون تفکر تجربی بودش که میمد اینا رو تو دلش در میآورد، کلی در میآورد، قانون می‌کشید بیرون. خود قانون که دیدنی نیستش که، این موردای جزئی قابل چیان؟ دیدنن. اما قانون قابل دیدن نیست. پس فیزیک هم باید بره چی؟ کنار. فلسفه هم باید بره چی؟ کنار. با این نگاه دیگه چیزی اصلا از دانش بشر باقی نمونه، همه شو بزنیم کنار. خب این که خیلی حرف خطرناکی بود، خودشون زود فهمیدن. یه چند دقیقه این حرفو میگفتن، بعد نه اینکه خیلی آبروریزی شد. اینجوری اصلا کلا هیچ تهش نمونه. گفتن خب چیه؟ گفتن قبوله. ما دو تا منبع قبول داریم. یکی حس رو قبول داریم، یکی چیه؟ یکی تفکر. درسته؟ تفکر قیاسی رو قبول می‌کنیم، تفکر تجربی هم می‌پذیریم، ولی عقل رو قبول نمی‌کنیم. یعنی بگو گزارای حسی کنار هم بچین باش فکر بکن، اما عقل رو به عنوان یک منبع پایه قبول نمی‌کنه. درسته؟ اینم خب حرف غلطی بود. چرا؟ چون هر کاری خیلی از گزارای پایه هستن که انسان‌ها نمیتونن اینا رو قبول نکنن. مثل اینکه گفتیم محاله که یه چیزی در یه زمان در یه مکان هم باشه هم نباشه. درسته؟ این گزاره گزار عقلیه دیگه، نه تفکر داره، درسته؟ نه چی داره، نه حس داره. ما گزارای عقلی هم مجبوریم چیکار کنیم؟ مجبوریم قبول کنیم. اگه کسی این قضیه رو قبول نکنه میدونی چه اتفاقی میفته؟ به نظر شما اگه کسی بگه به نظر من محال نیستش که یه چیزی هم باشه هم نباشه، چه اتفاقی میفته؟ چی؟ حالا خدا که نه، اون خیلی راه دور رفتیم، خیلی اتفاقات بزرگتر میفته. میدونی نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه؟ هیچ بحث علمی معنی نداره. چرا؟ چون من یه عالمه بحث می‌کنم با شما ثابت می‌کنم که مثلا الف ب، شما میگین خب چه اشکال داره الف هم ب هست هم ب نیست. درسته؟ اصلا بحث علمی که می‌کنم که من می‌خوام شما رو رد کنم شما من رد بکنین، معنیش اینه که اگه ثابت کنیم الف ب پس الف ب نیست چیه؟ غلطه. اگه ثابت کنیم که الف ب نیست پس الف ب است، غلطه. یه کسی که میگه نه به نظر من میشه هم الف ب باشه هم الف ب نباشه، میشه یه چیزی هم باشه هم نباشه. و وقتی این جمله رو بگه همه بحث‌های علمی از بین میرن دیگه، اصلا دیگه بحث کردن نداره. شما تو من بحث بکنم، من هیچ وقت شما رو نمی‌تونم رد بکنم. هر چی هم دلیل بیارم شما میگین خب تو ثابت کردی که الف ب هست، ولی حرف من که رد نشد، الف ب نیستم. درسته؟ درسته. پس ببینید یه سری گزاره‌های پایه یه جوری ان که وقتی اینا رو می‌کشیم از زیر ساختمون دانش بشری، کل دانش بشری از بالا میره چی؟ پایین. دیگه هیچی تهش باقی نمونه. ما اگه گفتیم آقا به این اصطلاح میگن چی؟ کی میدونه؟ این که الف به اصل و الف به نیست هر دو نمیشه درست باشه، به این اصطلاح چی میگن؟ احتمالا چی؟ اصل تناقض، درسته؟ یا اصل استحاله اجتماع نقیزین، پیچیده ترش اینجوریه، سادش اصل تناقضه. یعنی محال است که دو تا نقیض با هم دیگه بشن جمع بشن. استحاله اجتماع نقیزین یعنی محاله که دو تا نقیض با هم بشن جمع بشن. کسی اصل تناقض رو انکار کنه همه دانش بشر از بین میره. اصل تناقض رو کی میفهمه؟ حس نمیفهمه، بلکه عقل میفهمه. پس مجبور هستیم که عقل رو بالاخره قبول کنیم. کاری که فلاسفه کردن چی بود؟ فلاسفه سعی کردن یه سری قضیه‌های بدیهی، قضیه‌های پایه، اصول عقلی مثل اصل تناقض پیدا کنن، بر اساس اینا پایه‌ها و اصول دانش رو تو بسازن که بشه بر اساس اون دانش رو درست کرد. ببینم درس چی؟ سوم. از درس سوم الحمدلله خلاص بفرست یک صلوات بفرست ما من خب اما درس چهارم تا حالا رسیدیم اینجا که تفکر چی داره؟ تفکر پایه ها و منابعی داره. توی درس قبلی هم حسابی با هم دیگه بحث کردیم که منابع تفکر باید نگاه کنیم محکم باشه، درسته؟ لغزنده نباشه. آها سوالات رو از قبل یه دو بخونیم سریع. یکی بود تفکر چیست و چگونه انجام می شود؟ درسته پایین همین صفحه 32 تعریف تفکر آمده. تفکر به این معناست که انسان با کنار هم نهادن اطلاعات و آگاهی های قبلی به اطلاعات جدیدی دست پیدا کند و مطالب تازه‌ای را کشف نماید. خب چگونه انجام میشه؟ با کنار هم نهادن اطلاعات قبلی. آیا رای برای دستیابی ماورای حس هست؟ درسته گفتیم بله، با رای تفکر میشه به ماورای حس راه پیدا کرد. روش حساب احتمالات به چه روشی میگویند؟ درسته صفحه 34. درسته در روش حساب احتمالات با توجه به آمارهایی که در فضاهای مختلف دست آمده است یک قاعده علمی کشف می شود مبتنی بر آمار. صفحه 34 بالای صفحه تعریف حساب احتمالات رو نوشته. تجربه چی هستش؟ تجربه صفحه 36. درسته برای به دست آوردن یک قانون کلی از طریق حواس پنجگانه محتاج به تجربه هستیم. تجربه یعنی مشاهده و آزمایش مکرر و زیاد یک پدیده که از تکرارش و کنار هم نهادن نتایج آزمایش ها به یک قانون کلی برسیم. این تعریف چه؟ تجربه است. ارزش تجربه چقدره؟ گفتیم به دو تا عامل بستگی داره، یکی تعداد آمار مورد تجربه، دوم فراگیری و تنوع، پنجم اعتبار سنجی تفکر چگونه ممکنه؟ چجوری میشه ارزش تفکر سنجید؟ نه تفکر، تجربه نه. تفکر گفتیم یکی از مواد اولیه‌اش، یکی از نحوه کنار هم چیدنش. روش کنار هم چیدنش منطقی باشه، مواد اولیه‌اش هم معتبر باشه. حالا درس چهارم در واقع اینجا عنوانش خوب نشون میده. درس چهارم منابع آغازین تفکر، شهود و حس ششم. اینجا می‌خوام بریم سراغ منابع آغازین تفکر. اونجا گفتیم تفکر یعنی کشف کردن علوم جدید بر اساس کنار هم نهادن آگاهی‌ها و علوم قبلی. حالا می‌خوام بگم علوم قبلی دو دسته هستن. درسته؟ اینو دیگه ما ساعت قبلی ساعت چی کردیم دیگه. خوب دقت بکنید. یه دسته منابع ما داریم، بریم بگم منابع بدیهی. منابع بدیهی یعنی چی؟ یعنی چیزایی که نیاز به دلیل نداره. درسته؟ خود به خود انسان اینا رو می‌فهمه و بهش یقین داره. گفتیم مثلا اصل تناقض اینجوریه. اصل تناقض یه مسئله بدیهیه. درسته؟ اصول هندسه اقلیدوسی بعضشون اینجوری هم استدلال ندارن ولی در این حال یقینی هم هستن، درشون شک نمیشه کرد. مثلا قضیه این که هر کلی از اجزایش بزرگتر هستش، درسته؟ این چی هستش؟ جدا قضایای بدیهیه. این که دو تا خط متوازی همدیگر قطع نمی کنن جدا قضایای بدیهیه. درسته؟ اینا چیزایی هستن که تفکر لازم ندارن و به وسیله عقل انسان به اینا یقین میکنه. در واقع قضایای بدیهی میشن سرمایه اصلی برای تفکر. اگه ما این قضایای بدیهی رو نداشتیم ما تفکرم نمیتونستیم بکنیم. درسته؟ میشد زندگی ما مثل زندگی حیوانات. درسته؟ آدم باید قضایای بدیهی داشته باشه، روش سرهم کردن اینا رو هم بلد باشه. خب منابع غیر بدیهی چی هستن؟ منابعی که ما اونها رو بدون دلیل پذیرفتیم، باورشون کردیم ولی دلیل برایشون چیه؟ نداریم. خب حالا به نظر شما منابع غیر بدیهی آیا قابل اعتماد هستن یا نیستن؟ به طور هر قابل اعتماد نیست. اما ببینید کجا اومده. الان مثلا این گزاره رو ببینید، مثلا پوشیدن لباسی که مد نیست زشته، شما با این قضیه موافق موافق نیستین؟ چه؟ در اعتقاد که موافق نیستیم ولی در عمل حتما چیه موافقیم. درسته؟ نه انشالله که اینجوری قبول دارم. ولی مثلا اگه الان به شما بگن که مثلا فرض کنید این لباسایی که تنتونه، مثلا یه دونه پیرهن بلند مثلا فرض کنید طلبگی بپوشین، مثلا یه امام زارید در کوچه شما نمیرون، خیلی سخته براتون، درسته؟ هاشو خودت بگین نه تو کوچه مردم اینجوری نگاه میکنن مثلا، درسته؟ حالا شاید بذارن شما پوش شدن به جورش درسته؟ ولی ببینین همین کارو به قولش نه، یعنی سیستان بلوچستان اونجا راحت انجام بدین. چرا؟ چون اونجا مده به تعبیری، درسته؟ یعنی آدم ناخودآگاه فکر میکنه چیزی که مد نیست مقدار چیه؟ بده، زشته. هی خودشو دوست داره یه جوری زندگی بکنه تو ظاهر قرار بده که با دیگران هماهنگ باشه. ولی آیا واقعا عقلم همینو میگه؟ عقل اینو نمیگه. درسته عقل میگه خیلی موقعش ممکنه مد نباشه، بقیه هم نپسندن، ولی کارو چی باشه؟ خوبی باشه. یه کسی یه ذره میشه اون آخر کلاس بیشتر با بقیه کلاس همراهی کنی. درسته مراجعه تفکر صاحب میه، ولی شما همیشه تفکراتتون جمعی انجام میدین، دو نفری میشه همیشه فکر میکنین. یا فردی تکی تکی یا این هم هم دیگه فکر کنم دیگه. یکی از این مدرک تحصیلی دانشگاهی داره، میخواد به کسی ازدواج بکنه. دیدین خب میگه مثلا فرق این، من چون مثلا خودم دکترا دارم، یه خانم میخوام که خانم حتما دکترا داشته باشه یا لیسانسه باشه. اگه یه خانم باشه مثلا بنده خدا تا سوم مثلا دبیرستان خونده، کلاس نهم خونده، دیگه بقیه‌اش نخونده، میگه نه ما با اینا نمیشه ازدواج کنیم، به هم دیگه نمیخوریم. این قضیه درسته مثلا که کسی که مدرک تحصیلی دانشگاهی دارد باید حتما با کسی که مدرک تحصیل دانشگاهی داره ازدواج بکنه. این یه قضیه پایه است تو زندگی خیلی اثرگذاره. یه کسی اصلا میگه مثلا چه ازدواج نمی‌کنی، میگه تا حالا مورد مناسب پیدا نکردیم، ده جا رفتیم خواستگاری به ما نمیخورن. خب چیشون به شما نمیخوره؟ میگه مثلا پولدار نیست، پول شرط مالیش به ما نمیخوره، مدرک شما نمیخوره. میگه مثلا 2 سال 3 سال مثلا ازدواجش شده تاخیر افتاده. ولی خب واقعا این قضیه قابل اعتباری است یا نه؟ باید بشیم سرش چیکار کنیم، بحث بکنیم، ببینیم برای آرامش یک خانواده آیا اشتراک در مدرک تحصیلی لازم است یا لازم نیست. درسته بالاخره زن و شوهر باید با هم دیگه تناسب فرهنگی داشته باشن، تناسب اعتقادی داشته باشن، اما از نظر مدرک تحصیلی باید تناسب داشته باشن. باید بشیم راجبش صحبت بکنیم. درسته پس منابع غیر بدیهی خودشون به تنهایی فاقد اعتبارن، باید بریم ببینیم از کجا اومده، پشتوانش چیه. خب بعضی از منابع غیر بدیهی هستن، اینو خوب نگاه کنید که اینا قابل اعتمادن، بدیهی نیستن ولی قابل اعتمادن. چطور؟ چون در واقع به یه جایی تکیه میکنن، به یه منبعی تکیه میکنن که اون منبعی که پشتوانشون هست قابل اعتمادن. مثل چی مثلا فرض کنید؟ مثل که شما مریض میشین میگی دکتر نسخه من هست، میگی دارو رو بخور. خب شما میگین من اگر این دارو رو بخورم خوب میشم. از کجا این حرفو میزنین؟ دلیل دارین براش؟ چون به دکتر اعتماد داریم، برای نه خودمون تفکر کردیم نه حس کردیم. درسته؟ اینجا اعتماد کردیم به قول متخصص، به قول کارشناس، به اصطلاح به قول خبره. درسته؟ شخص خبره متخصص کارشناس گفت، ما هم چیکار کردیم؟ پذیرفتیم. اعتماد کردنه به قول خبره و کارشناس یکی از منابع قابل اعتماد مسائل غیر بدیهیه. حالا ما دو جور در واقع منابع داریم که اینا منابع قابل اعتبار هستن ولی بدیهی هم نیستن. یه دسته منابع خبری هستن، یه دسته منابع تخصصی. منابع خبری مثل یه کسی واسه شما چیزی گزارش میکنه. الان اینجا همه نشستیم، یه نفری میاد داخل میگه مثلا فرض کنیم بچه‌ها بیاین مثلا غذا آماده است بیاین بخوریم. خب ما هم همه قبول میکنیم که الان موقع ناهار هم که هست تقریبا. درسته این آقا هم که واسه ظاهر دروغ نمیگه، انگیزه نمیگه دروغ بگه، خب لاغر غذا رو آوردن دیگه، همه باور میکنه. درسته ما خودمون غذا رو ندیدیم، بو نکردیم، نچشیدیم، فکرم نکردیم، از چه باب اینو قبول کردیم؟ از باب اعتماد به منبع خبری. منبع خبری شد یکی از پایه‌های تفکر ما. بعد ما داریم با هم یه گفتگو میکنیم، شما به بنده میگیم فلانی غذا آماده است دیگه، درس بسه. درسته چه؟ آن کلاس رو بریم کنیم پایمشیم میریم، بر اساس این رفتار انجام میدیم به پشتوانه یک منبع چی؟ خبری. حالا 10 دقیقه دیگه صبر کنید دیگه واقعی میشه مثلا. درسته؟ بر اساس یه منبع خبری رفتار انجام میدین. خب حالا آیا هر منبع خبری میشه چیز کرد بهش اعتماد کرد؟ نه. یکی از چیزهایی که تو زندگی ما خیلی خیلی مهمه، خیلی 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 مهمه، ارزشیابی منابع خبریه. چون منابع خبری اولا خیلیشون دروغ میگن به آدم، دومی که خیلیشون دروغ نمیگن ولی چون خودشون سوادشون کمه، تشخیصشون کمه، مطالب غلط به آدم منتقل میکنن. یکی از چیزایی که قرآن روش تاکید فرموده این هستش که وقتی میخواین کسی یه خبری رو بگیرین، بعد باشه عمل کنین، دقت کنین که این چی باشه؟ دقیقا کنید که این گزارش واقعی به شما بده، تبیان بکنه، تحقیق بکنه و همینجوری اعتماد نکنیم. الان در زمان ما نصف بیشتر زندگی ما رو کی تو پشتیبانی میکنه؟ رسانه ها. رسانه یعنی چی؟ یعنی منبع خبری. اگه رسانه ها دست مثلا بنگاه های صهیونیستی باشه، طبیعتا جهت زندگی ما به یک طرف خاصی حرکت میکنه که میدونیم رسانه های بزرگ دنیا دست که از دست صهیونیست ها، دست یهودی هست. اگه دست انسان های صادق و درست کار باشه، که خب خیلی کم اتفاق میفته که یه رسانه واقعا به تمام معنا صادق باشه و درست کار باشه، درسته، خب به انسان جهت دیگه مثبت میکنه. حالا تو همه چی هستش دیگه، مثلا یک مسئله پزشکی رو میگن تو تبلیغات، میگن آه این بد استفاده نکنین حرفا، آدم چند وقت بعد میفهمه که بابا دروغ بود، مثلا فلان کارخونه فلان شرکت رقابت داشت و فلان شرکت پول داده رسانه اعلام کنه که جنس فلان کارخونه بده، برعکسش اعلام کنه فلان کارخونه جنسش خوبه، بخرین مفیده، نمیدونم برای چشمتون، گوشتون، پوستتون، سرتون، آدم میره میخره، آدم میفهمه که همش دروغ بود، هیچ فایده‌ای هم نداشت، دولت بهداشت اصلا اعلام کنه ممنوع اصلا، درسته، این چند وقت داشتن تبلیغ میکردن، ما هم طبقش رفتیم خریدیم استفاده کردیم. پس دقت کردن در مورد منابع خبری و رسانه‌ها یکی از پایه‌های اساسی تفکر سالمه. منبع خبری چی لازم داره؟ دو تا چیز لازم داره، یک دقت، دوم صداقت. باید درست بفهمه و درست منتقل کنه. اگه درست نفهمه راستگو هم باشه فایده نداره، اگه درست بفهمه ولی دروغگو باشه بازم فایده نداره. همیشه میگن منبع خبری دو تا شرط داره، دقت و صداقت، درسته؟ باید دیگه از این بعد، حالا ما اینا داریم یه کلمه میگیم از روش رد میشیم، درست؟ بلکه شما باید تو زندگیتون روی این مسئله مقداری خلاصه سرمایه گذاری کنیم که از این بعد هر خبری به گوشتون رسید یه چند لحظه تأمل کنیم از کجا اومده، اینو کدوم رسانه گفته. الان دیگه نمیدونم حالا شما مبتلا به این شبکه‌های اجتماعی هستین یا نیستین. چند نفرتون عضو تلگرامه؟ بیشتر نصف کلاس عضو این دیگه، درست؟ با قول شما مثلا، درست؟ حالا شبکه‌های تلگرامی، شبکه‌های اجتماعی جده چی هستن؟ جده رسانه هم بیدون منابع خبری، منابع خبری که هیچ پاسخگو به کسی نیستن. شما با تو سایت ها وقتی چیزی میخونین، سایت بالاخره صاحب داره، آدمش مشخصه مثلا فرضیه، ولی کانال تلگرام که نیستن، شب بازش میکنین، صبح تحلیلش میکنین، درسته؟ میذارن مثلا فلان جا این اتفاق افتاد، درسته؟ حالا افتاد نه افتاد، راست میگه دروغ میگه، آدم تا با... چی آخه پیدا نمیکنین ادمینا که خیرشو بگی میدونم، ولی خب فقط چیزشو بابا میده دیگه، آیدیشو میده دیگه، خودش که پیدا نمیکنه اینجا، خودش یعنی پلیس فضا مراجعه کنین، آره یعنی پلیس فضا رو پیدا کنین بریم اون تو کدوم کشور پیدا میشه معلوم نیستش دیگه، تو کدوم کشور و کدوم شهر رو. به هر حال آدم باید احسن تو میگن فاصله بین حق و باطل چیست؟ فقط فاصله چشم و گوش انسانه، درست؟ چیزایی که انسان بیشتر رو ارزیابی کنه، خب این یه مسئله، درست. خب حالا ببینید یه نکته دقت کنید، ما گفتیم منابع خبری اینا چی هستن؟ به ظاهر تفکر ندارن، ولی اگه یه ذره دقت بکنید منابع خبری، منابع تخصصی خودش رو دلش تفکر داره. چی داره تفکره؟ چی میگه؟ میگه این مطلب را فلانی گفته و فلانی چیزهایی که بگوید راست است، پس این مطلب راست است. خودش برای خودش استدلال قیاسی داره، استدلال پنهان، دلیل پنهان که میگه اینو فلانی گفته، فلانی هر چی بگه راسته. به خاطر این مثلا ما وقتی دور هم نشستیم یه بچه 3 ساله خبر میاره باور نمیکنه، بچه مثلا 5 ساله خبر بیاره شک میکنیم، یه آدم بزرگ که خبر بیاره باور میکنیم، چون تو دلمون ناخودآگاه هستش که اینو فلان کس گفته، فلان کس خبراش قابل اعتماد است. خلاصه باید دقت بکنیم که این خبرایی که میگیریم حتما قابل اعتماد باشه. اینا منابع چی بودن؟ منابع خبری. در مقابل اینا چی داریم؟ منابع تخصصی. منابع تخصصی یعنی چی؟ یعنی جایی که شما میرین سراغ یه کسی که فقط گزارش نمیکنه، اظهار نظر میکنه. مثل کی؟ مثل پزشک. پزشک گزارشگر نیست، چیکار میکنه؟ اظهار نظر میکنه. علاوه بر دقت و صداقت یه فکر و سواد هم لازم داره. الان ما که اینجا نشستیم هممون راستگو هستیم، دقت هم داریم، اما سواد پزشکی نداریم، داشتیم اون حق نسخه پیچیدن نداریم، درسته؟ پس ما گاهی به منبع خبری مراجعه می‌کنیم، منبع خبری گزارشگره، گاهی به منبع تخصصی، منبع تخصصی خودش هم تفکر داره. خب ارزش منبع تخصصی به چیه؟ یکی باید تخصص داشته باشه واقعا، سوادش بیاد باشه، دوم چیه؟ تعهد و درست کاری داشته باشه. جایی که انسان به منابع تخصصی میرسه که تخصص دارن و تعهد دارن، اون وقتی اون وقت باید ازشون پیروی کنه. پیروی کردن از اینها رو بهش میگن در اصطلاح چی؟ میگن تقلید. درسته؟ تقلید یعنی چی؟ یعنی پیروی از یک منبع تخصصی که دارای تعهد هم هست. تقلید کنن دو تا معنی داره دیگه. یه معنی داره تقلید یعنی ادا در آوردن. درسته؟ یه مردم میگن تقلید مثلا کار مثلا میمونه مثلا فرضه. درسته؟ یا کار شیطانه مثلا. اون کارش اون تقلید معنی ادا در آوردنه. یه تقلید داریم یعنی چی؟ یعنی پیروی از منبع تخصصی متعهد. این کارش از کار عاقلانه است. همه ما باید در دانشایی که تخصص ندانیم از یه متخصصی پیروی کنیم. حالا در پزشکی از پزشک، در مثلا ساختن ساختمون به کی مراجعه می‌کنیم؟ به مهندس. درسته؟ مثلا در فرض کنیم مثلا شناخت مثلا معارف دینی مثلا فرض کنیم به فقیه مثلا فرض کنیم. در هر جایی به کسی که تخصص به اون زمینه به خصوص داره انسان مراجعه میکنه، از نظرش استفاده میکنه. توی روایتی داره که از امام باقر علیه السلام دارن پرسیدن که این آیه قرآن که فرمود وقتی میخوای غذا بخوری به غذات نگاه بکن به چه معنی است؟ حضرت فرمودن یکی از معنیاش یعنی به اندیشت نگاه کن، چون اندیشه غذای روح انسانه. که وقتی میخوای اندیشه رو باور بکنی تو دلت جا بدی، دقت بکن که این اندیشه از کجا آمده. درسته؟ علم و دانش تو از کی میگیری؟ به خاطر این باید آدم دقت کنه، هر فیلمی رو نگاه نکنه، هر کلیپی رو تماشا نکنه، هر کتابی رو نخونه، مگر یه موقعی که بتونه حق و باطلش رو تشخیص بده. اگه نمیتونه تشخیص بده، همینجوری دلش رو دست هر کسی نده که هر کسی بیاد یک فکر غلطی تو ذهن انسان جا بندازه. درسته؟ مطلب باطل تو وجود انسان خلاصه بذرش رو بپاشه و بره مثلا فرض کنه. خیلی از بزرگان مثلا فقه معتقد هستن که کسی که نمیتونه تشخیص بده حق و باطل رو، اگه بره پای صحبت کسی یا فیلم کسی یا کتاب کسی بشینه که اهل باطل هستش، اصلا شرعاً هم گناه کرده. چرا؟ چون دلش رو داده دست کسی که داره حرف باطل میزنه، حرف باطل رو تو قلب خودش جا انداخته. درسته؟ خب خلاصه مطلب چی شد؟ تا اینجا یه دوری مرور بکنیم. تو این درس گفتیم تفکر چی بود؟ کنار هم گذاشتن مطالب قبلی برای دستان مطالب جدید. گفتیم مطالب قبلی یا بدیهی یا غیر بدیهی. غیر بدیهی ها گفتیم به حسب اصل اولی قابل اعتماد نیستن، ولی گاهی قابل اعتمادن. که یا قابل اعتمادن اگه به یک منبع خبری یا یک منبع تخصصی قابل قبول معتبر وصل بشن، و الا قابل پذیرش نیستن. خب ببینید از راه های شناخت فقط یه دونشمون، اونم که از راه شهود و حس ششمه، که انشالله دیگه الان چون خستیم فردا دیگه اینو شروع میکنیم با هم دیگه دنبال میکنم. یه درس پنجم داریم. درس پنجم پاسخ به شبهاته. درس پنجم دیگه بحث اصلی نیست و بحث بحث جهانشناسی. ما اگر که بخوایم کتابا رو همشو بخونیم تو این وقت کلاس ها فرصت نمیشه. یه تو وقت کلاس ها هرچقدرش که بشه انشالله میخونم، ولی اگه یه موقعی بعضی از دوستان بودن که علاقه داشتن بیشتر بخونیم، خودتون اعلام بکنید یک فوق برنامه قرار بذاریم درس اضافه شم بخونیم، و الا که همون مقدارش که وقت میشه اینجا میخونیم دیگه. بقیش خودتون حوصله داشتین دوست داشتین مطالعه میکنیم. یه صلوات دیگه بفرستید.